بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفلاح. اللهم صل وسلم على حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما كثيرة تامة دائمة نائمة زاكية طيبة متواترة متكافرة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا زيارته وشفاعته واجعلنا من خير أعوانه وانصاره واجعلنا من المستشهدين بين يديه. یکی از سوره های با عظمت قرآن کریم سوره مبارکه طه است. در روایتی از پیامبر صلوات الله و سلام علیه داریم که فرمودن هر کس که بخواهد خداوند او رو دوست داشته باشه و همچنین او خدا رو دوست داشته باشه، این سوره رو هر روز قرائت کنه. یعنی این سوره مبارکه سوره وصل کننده است، وصل کننده بین عبد و مولا، بین خالق و مخلوق. یه عاملیه که باعث تقرب انسان به خداوند متعال میشه. من فکر میکنم یکی از عللی که حقیر توفیق پیدا کرد که وارد حوزه علمیه بشه به خاطر خوندن سوره مبارکه طه بود. من قبل از طلبگی هر روز فلسطیسی های سوره رو میخوندم، متاسفانه من توفیقشو ندارم. خیلی سوره با عظمتیه، حتما انشالله وقت بذارید این سوره رو قرائت کنید، سوره عجیبیه. تو این سوره مبارکه آیه 81 خدای تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا. یعنی چی؟ یعنی از غذاها و چیزهای پاکی که روزی شما کردیم بخورید، ولی در آن طغیان نکنید که قهر و غضب من بر شما وارد خواهد شد و هر کس که قهر من او رو بگیره قطعا سقوط کرده است. تو این آیه خداوند اجازه میده به ما انسان ها، کلو درست فعل امره ولی خوردن از طیبات رو واجب نمی کنه. مفسرین میگن که اینجا وجوب رو استفاده نمی کنه، صرفا آیه به دنبال اینه که آقا اون چیزهایی که خداوند برای شما آفریده از خوردنی ها پاکه، میتونید ازش استفاده کنید. از این بخورید. بعد در ادامه فرمایید که اگر خواستید از این طیبات بخورید، ادب داره، همینجوری نیست. ادبش هم اینه که لا تدخلوا فیه، طغیان نکنی. یعنی چی طغیان نکنی؟ یعنی اینکه اولا از این روزی برای معصیت و خطا کردن و عصیان استفاده نکنی، یکی هم اینه که حرامش نکنی، خرابش نکنید این رو. در راه اطاعت و بندگی ازش استفاده کنید. بعد ادامه فرماید که هشدار میده، اگر کسی از این طیبات خورد و حدود الهی رو، اوامر الهی رو، نهی‌های الهی رو درباره این خوردنی ها مراعات نکرد، نتیجه چی میشه؟ اینکه غضب خدا بر اون شخص وارد میاد. فیحلل علیه غضبی، حلول میکنه غضب من در اون، یعنی غضب الهی وارد بر این انسان میشه. یعنی چی غضب الهی بر انسان وارد میشه؟ یعنی خداوند مثل ما انسانها در حین غضب کردن رنگ و روش تغییر میکنه، چشاش پر خون میشه، جوش میاره، تند میشه. آیا اینجوریه؟ میزنه، گوش میباره؟ نه، اینا نیست، قطعا اینا نیست. اینها، این تغییرات نشانه تحول دگرگونیه و دگرگونی در ذات خدا معنا و مفهومی نداره. خدا رنگ نداره رنگش تغییر کنه، شکل نداره شکلش تغییر پیدا کنه، چشمی مثل چشم ما نداره که مثلا بگیم پر خون بشه، یه خون نداره خونش جوش بیاد، اینجوری نیست. پس غضب تو اینجا چه معنا داره؟ از امام صادق علیه السلام میگه که آقای پرسید آقا معنی غضب تو این آیه چیه؟ حضرت فرمود یعنی عذابش رو وارد میکنه. نتیجه استفاده نادرست از روزی الهی چی آقا؟ غضب، عذاب الهیه. بعد در ادامه میگه هشدار رو درجهش رو بیشتر میکنه، میگه هر کس که عذاب من، غضب من بر او وارد بشه، فقط هوا، هوا یعنی هلاک میشه، سقوط میکنه از جایگاه بلندی که داره، مقامی که داره، میاد پایین، تنزل پیدا میکنه. این خلاصه ای از ترجمه آیه و پیام اولیه‌ای که این آیه مبارکه داره. خب این آیه شأن نزولش درباره بنی اسرائیل، توی اقوامی که در جوامع بشری پدید اومدن، قوم بنی اسرائیل جزء لجبازترین و لجوزترین و عصیانکارترین اقوام در برابر خداست. بهانه جوان، شدیدن بهانه جوان. ان اشد الناس عداوا لله لیهود، از بنی اسرائیل بیشترین کسی که عداوت و دشمنی با خدا داره همین هست. خدا داره میگه قرآن شما دقت فرمایید سوره مبارکه بقره رو یا سوره مبارکه مائده رو، بیشتر آیاتی که اومده درباره خرابکاری های اینها و غضب الهی بر اینها. خب اینها بعد از نجات از شر فرعون روی زمین شروع کردن، باز بهانه‌هاشون زیاد شد. یه وقتی از حضرت موسی علیه السلام خواستن که آقا از خدا بخوا برای ما چیزهایی مائده آسمانی بفرسته، مائده اومد، مرغ بریون شده از بهشت براشون میومد. وقتی انقدر خوردن دیگه شکرگزاری نکردن، گفتن آقا یه چیز دیگه از خدا بخواد. حضرت موسی هم خواست از بقله ها، قصائه ها، فومه ها، عدسه ها، بصله ها، سوره مبارکه باز بقره داره نقل میکنه، خداوند برای اینها داد، از سبزی ها، از خیار، از همین سیر، از عدس، از پیاز، برای اینها رویوند، این استفاده کردن، غذاشون از اون حالت یک نواختی داره، ولی باز هم شکرگزاری وقتی این نعمت ها بر اونا نازل شد، خدا به اینا وحی کرد. حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که بیرو به اینا بگو کلو من طیبات ما رزقناکم، ما اینا رو روزی برای شما قرار دادیم، پاک پاک نذاری بخورید، بهشون بخورن ولی طغیان نکنن، سرکشی نکنن، نمک خوردن نمکتون رو، ولی اینها باز گوش نکردن. خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد که برای مناجات بیا کوه طور. ایشون تشریف آوردن برای کوه طور مناجات. فرمان حضرت هارون علیه السلام رو که جانشین جناب موسی علیه السلام بود اطاعت نکردن. در عرض چند روز گوساله پرند شدن. خیلی این هشدار داره. این اتفاقات، این نکات تاریخی برای من طلبه و من و شما کلی عرضم بزرگتون عبرت داره. عبرتش چیه؟ اینه که حواسمون باشه خدا اگر یه سری نعمت خواب به ما داد، حواسمون نبود اونها رو ضایع کردیم، نتیجه میشه نتیجه خطر بشه. الان بزرگترین نعمتی که بنده و شما داریم افتخار طلبی، خیلی ها نداریم افتخار، با همه مشکلاتی که توی طلبگی وجود داره، با همه مشکلاتی ریز و درشتش که میگم، اگر قدردان این رزق الهی، لطف الهی نباشیم، غضب سراغمون میاد، عذاب الهی سراغمون میاد، نتیجهش سکوته. سکوت. خب چند تا سوال مطرح کنیم بحثمون طولانی نشه. نشانهای عذاب الهی چیه؟ از کجا بفهمیم؟ مای طلبه در چه موقعیتی هستی؟ کجا بفهمی؟ الان من از کجا متوجه بشم؟ تو این لباس هستم؟ از کجا متوجه بشم که آیا مورد غضب هستم یا نه؟ نشانه هست؟ بله. تو قرآن یه سری نشانه ها رو به عنوان نشانه های غضب و عذاب الهی آوردن که من بعضی هاش رو عرض میکنم. یکی دور شدن از اسباب رحمت الهی، یعنی مثلا من طلبه متوجه میشم اگر این کار رو انجام بدم، مثلا این ذکر رو بگم، این نماز رو بکنم، این مثلا ختم شرعی رو انجام بدم، خدا یه سری نعمت ها میده، درسته؟ توفیق انجام اونها رو پیدا نمیکنه. این نشانه هست. امیرالمومنین علیه السلام تو قرآن الحکم میفرماید که اذا رأیت الله یؤنسک بخلقه و یوحشک من ذکره فقط اغربک. وقتی دیدی که خداوند تو رو مشغول به خلقش کرده، یعنی دائما تا تو ذکر مادیاتی، تو یاد مادیاتی، تو ذکر این دنیایی، کارات همش جهت مادیت داره. و یوهشو که من ذکره و از یاد خودش تو رو فراری داده بدون که به تو غضب کرده. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کرده علاقه به مسائل معنوی پیدا نکنه. نماز میاد به جماعت حاضر نشی، یا خدایی نکرده نماز رو ترک بکنی، یا نماز رو سبک بشموری، هر دنبیلی نماز بکنی، برات فرقی نداشته باشه نمازت رو با الله اکبر و حاجا قدسی شروع کنی یا نه، برات فرقی نداشته باشه، مجبور بکنی حاجا برام با یا الله یا الله ان الله من صابرین که بایسته، اون نشانه غضبه. این نشون میده که داری از خدا دیم. عذاب همش این نیست که آقا انسان زلزله بیاد، یه بلایی سر بیاد، نه، بزرگتر عذاب اینه که آدم حال مناجات نداشته باشه، نتونه با خدا صحبت بکنه، درد دل بکنه. پس نشانه های دیگر غضب الهی باز شدن سینه برای دریافت کفر و هر چیزی که منجر به کفر میشه. یعنی چی؟ یعنی دل انسان هوای چیزهایی رو بکنه که منجر به خطا و معصیت میشه. من مثلا برای خودم چنین فکر کنم که حالا آره رفیقم کنارم نیست، استاد بالا سرم نیست، بله برم اون پشت ها اون خلوت ها مثلا سیگار بکشم، بعد یه آدامس از بیبرنده سیگارم بله بندازم کسی متوجه نشه، ادکلونم بزنم، عطر حرمم بزنم کسی حواسش نباشه، با بوهوشیم اینترنت برم اون ورابی ببینم فلان کنم بیمان کنم، نگام بیفته بین حواسم باید کسی نبینه، دوستم نبینه، تو خلوت زیر پتو، بله زیر پتو این کارو بکنم، دلم حاضر بشه این کار انجام بده. این نشانه هست، این نشانه غضبه، داره دور میشه، نشانه سقوطه. چی فکر کردی؟ فکر کردی مثلا استادت ندید، رفیقت ندید که سیگه نمیبینه؟ یا آن زمان علیه السلام که خونش اینجا نمیبینه، مثلا فکرتی نمیبینه، کشکیه، علکیه این قضیه، نه آقا اینجوری نیست، حساب کتاب داری از نعمت خدا سوء استفاده. عنوان طلبگی سوء استفاده میکنی، خودت و دیگران رو داری خراب میکنی. از نشانه های دیگر غضب الهی دور شدن از دوستان خدا و اولیاء خدا است. خیلی خطر. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سوره مبارکه ممتنه آیه 13. ای کسانی که ایمان آوردید، دوستی با گروهی که خداوند غضب بر اونها کرده نکنید. با این دخترهای بدهجاب و بیهجاب رفاقت کنی که چی بشه؟ دوستی کنی که چی بشه؟ پیامک بزنی که چی بشه؟ غضب کرده خدا بر اونا. خواهی تو هم سکوت فکر کنی؟ شیطان دیر میشه. خدا داره میگه اینو، همش هشداره داره به ما میگه. وقتی مثلا من میام پشت کامپیوتر میشینم، هیچ کیس دوره بر چراغا رو خاموش میکنم، اینترنت وصل میشه. عکس فلان به ما چی میشه؟ داری با چی داری بازی میکنی؟ داری دلتو برای چی خرج میکنی؟ برای چی خرج میکنی؟ برای چی خرج میکنی؟ قدر میاد سرا. بعد چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که از امام زمان علیه السلام دور میشی، یواش یواش روزه رو میبوسی میذاری کنار، حاضر میشی موسیقی گوش کنی، اما یه مدعی به گوشت بخوره زود خاموش کنی. این نشانه دور شدن است. یکی از دوستان امام صادق علیه السلام می فرماید که رفتم توی خونه یکی از رفقا، صداش کردم نیومد، کنیزش اومد بیرون، کنیزش اومد بیرون، چشم بهش خورد، خوشم اومد، دستی بهش دادم، دست دادم، ببین دقت کن، فقط دست شوخی باش کردم، نامحرمه دیگه، شوخی کردم باش همین. بعد رفتم مدینه خدمت امام محمد صادق علیه السلام، حضرت نشسته بودم، دیدم ناراحت، مثل قبل دیگه تحویل نمیگیره. گفتم آقا چی شده؟ کاری کردم من؟ شما از من ناراحتی؟ چی شد آقا؟ ما فرمود چرا اون کاری کردی؟ چرا اون نامحرم دست داری؟ واسه چی شوخی کردی باش؟ گفت آقا من فقط شوخی کردم. گفت اشتباه بود. امام فرمود که اگر میخوای پیش ما بیای عزیز بشی، این کار رو نکن. اگرم اون کار رو دوست داری دیگه پیش ما نیم، دیگه من با تو کاری خوشدار. اینا الان امام صادق زمان ما، امام زمان علیه السلام میبینه ما رو. آقا چه کردیم؟ پنهانی به کاری رو انجام بدیم هیچ کس متوجه نشه، فکر میکنه امام زمان علیه السلام نمیبینه؟ درویی نکنیم آقا جون، درویی نکنیم. یا ببینید نشست و برخاست با هرکس برای طلبه جایز نیست، برای هیچ کی جایز نیست. شخصیه به نام جعفری نامی، یکی از دوستان امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، قضیهش رو توی اصول کافی نقل میکنن. ایشون میگه که ما یه فامیلی داشتیم، اعتقاداتش نسبت به اهل بیت بد بود، خراب بود، ولی باهاش رفت آمد میکردیم، باهاش هم رفاقت داشت. خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم، حضرت ناراحت شدم، گفتم فلانی اگر میخوای با ما هم نشین باشی دیگه با اون آقا رفت آمد نکن. گفت آه فامیلمه، شما این نگفتید سلی رهن. امام فرمود اون عقیدهی در باره خدا داره که کفره، اعتقادش خرابه، یا با ما بشین که شرطش اینه که با اون آقا رفت آمد نکنی، یا اگر با اون آقا رفت آمد میکنی دیگه پیش من نگه، پیش من عزیز نیست. گفتم آقا به من چه؟ اعتقاداتش مال خودش، عیسی به دین خود، موسی به دیر میخواد هر غلطی میخواد بکنه بکنه. امام فرمود نه، دوستی با ما شرط داره، شرطشه که از اینجور چیزا دور بشی. آجان خلاصه این که اگر میخواییم این نعمت طلبگی حفظ بشه، این روزی الهی، این توفیقی که روزی شما شده حفظ بشه، باید مراقب باشی، مراقبت کنی، و الا نتیجهش سقوط. سقوط یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان از جایگاهی که داره میفته پایین. من نکته هاشون رو یادداشت کردم. خود قرآن داره میگه یا تو اسفل السافلین میفته که بدترین درجات جهنمه، یا کمثل الحمار میشه، قرآن داره میگه، او کمثل الکلب یلهث، مثل سگ میشه، کل انعام بل هم اضل سبیلا میشه، یا کل حجاره او اشد من الحجاره میشه، یا مثل سنگ میشه بلکه بدتر است. سنگ از خشیت الهی میفته زمین، ذکر خدا میگم و ما توفیق پیدا نمیکنیم. یا خدای نکرده جسممون جسم انسانی میشه ولی روحمون روح سقوطیه. انتخاب با خودمونه، انتخاب با خود. ببینید چه خبره، جایگاه خودت رو پیدا کن، کجای کاری از امتحان. یه مراجعات با امام زمان امتحان داشته باشم و از دوستان استفاده کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وابنها وبعدها